أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يئسن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سوره مبارکه طلاق که در مدینه نازل شد بخشی از فروعات طلاق را بیان کردند. البته طلاق یه امری است حلال، لاشن عند الضروره عمل می شود و در حال عادی همون روایتی که از ائمه علیهم السلام رسیده است، طلاق باعث ویرانی خانه است و اگر وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام مأمور به طلاق شدن در بعض موارد، این برای بیان اصل حلیت است، وگرنه اون خطر طلاق را که ویرانی خانمان است به همراه دارد. در آیه اول فرمودند که به احصل عده، عده طلاق را نگه دارید. تنها برای طلاق رجعی نیست که لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. این اهمیت مسئله احصای عده در چند فرع است. یکی در مسئله رجوع است که در طلاق رجعی باید عده محفوظ بماند، زیرا در زمان عده نفقه واجب است، کسوه واجب است، مسکن واجب است، اخراج زن از بیت حرام است، خودش بخواد خانه را ترک کند حرام است، و در زمان عده رجوع ممکن است بدون عقد مستأنف و مانند اون. اینا احکامی است که مترتب بر عده رجعی است. اما عده چقدر است که احصل عده، عده را احصا کنید؟ بخشی از اینها در سوره مبارکه بقره آمده، بخشی هم در همین سوره طلاق. اون چه که در سوره مبارکه بقره آمده، یک مقدارش طلاق ذات حمل است که ذات حمل عدهش همون اون وضع حمل است. در آیه 228 سوره مبارکه بقره این بود که وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، زنهایی که اهل عادتن سه طهر، یعنی در طهر غیر مواقعه وقتی طلاق واقع شد باید دو بار حیض ببینن و بعد از هر بار که حیض دیدن این طاهر بشوند تا در طهر سوم حکم خاص خودش پیدا کنند. این سه طهر را باید به عنوان عده نگه داره. فالمطلقاتو یتربسن به انفسهن ثلاثه غرو که لا یحل لهن یکتمن. در طلاق رجعی به بعولتهن حق و به ردهن به مانند. در طلاق وفات عده او 4 ماه و 10 روز است که آیه 234 سوره بقره این بود: والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن 14 اشهر. مرد که بمیرد زن 4 ماه و 10 روز باید عده نگه دارد، گرچه اون انفساخ است نه طلاق، چون فاصله بین زن و مرد گاهی به طلاق است، گاهی به فسخ است، گاهی به انفساخ. انفساخ یعنی قهرن این الغه زوجیت منقطع می شود. این انفساخ یا تکوینی است نظیر مرگ مرد، زنم که البته همینطور است، یا تشریعی است نظیر ارتداد احدهما معاذ الله. احدهما که مرتد بشوند عقد همون لحظه منفسخ می شود. در جریان مرگ فرمود بر لذین یتوفون منکم، این عده هست ولی عده طلاق نیست. یذرون ازواجا اینا یتربصن به انفسهن 14 اشهر. 4 ماه و 10 روز باید عده نگه دارد. این عده انفساخ است نه فسخ و نه طلاق. اما بخشای دیگر را در همین سوره مبارکه طلاق بیان کردند که واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، زنها اگر فی سن من تهیزن و تهیزن که همون ثلاثه غرو است، و اگر در سن من لا تهیزن یائسن یا مشکوکن که یائسن یا یائسن نیستن ولی لا تهیزن، اینها فعدتهن ثلاثه اشهر. اون سه طهر مال کسیست که اهل عادت است، این 3 ماه مال کسی که اهل عادت نیست. حالا یا یائسه است یا هنوز به یائسه نرسیده، یا سن بالاست یا پایین. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 13 اشهر. یک گروه. واللائی لم یئسن، گروه دیگر، یا سن از حد حیض گذشت 3 ماه است، یا به سن حیض نرسیده 3 ماه است. و اون مرگ عده هست اما عده طلاق نیست، عده فسخ نیست، عده انفساخ است. و اونهایی که باردارن عده اونها وضع حمل است. فرمود و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن. غر گاهی به معنی حیض است، گاهی به معنی طهر. اون رو فقه و روایت باید مشخص کند. نه، گاهی کمتر از 3 ماه است، گاهی بیشتر از 3 ماه است. این به عادت زن وابسته است دیگر. غالبا در ماه اتفاق می افتد ولی گاهی کمتر از ماه است، گاهی بیشتر از ماه است. و اما در مسئله یائسه یا اللاتی لم یهزنه همون 3 ماه است. فتحصل که عده گاهی 4 ماه و 10 روز است، گاهی 3 طهر است، گاهی 3 ماه است، گاهی به وضع حمل است. منتها اون 4 ماه و 10 روز عده طلاق نیست، عده فسخ نیست، عده انفساخ است. چون مرگ نه طلاق است نه فسخ، انفساخ قهری است. حالا این تفصیلش به خواست خدا روشن میشه. غرض آن است که این که در اولین آیه سوره طلاق فرمود و احصل عده اختصاصی به طلاق رجعی ندارد، اختصاصی به طلاق ستوهری ندارد. در هر طلاقی بالاخره یه عده هست، اما در جریان مرگ مشمول این نیست، او یه بحث دیگری است، او انفساخ است، نفس خصمان طلاق. احصل عده ناظر بینه، این اصل کلی است، این وزله متن است، شرحش یه مقداری در سوره بقره گذشت که و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاث غروع، سه قسمشم در آیه چهار همین سوره است که لم یحزن یأسن و اولات الاحمال، این سه قسم را در آیه چهارم همین سوره بیان کرد. خب فرمود فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، که گذشت. این اشهاد امر واجب است، یک، وجوبش هم وضعی است، ضمن تکلیفی. دو، یعنی چه وضعی است؟ یعنی شرط صحت طلاق اشهاد است، نه که اشهاد یک واجب تکلیفی باشد. نظیر این که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، وضوء واجب تکلیفی نیست، واجب وضعی است، یعنی لا صلاه الا بطهور. شرط صحت صلات که واجب است وضو است، نه اینکه وضو واجب است. البته وضو ذاتاً مستحب است و این طور نیست که خود وضو واجب مستقل باشد، که هر کسی نماز نخونده دو تا عقاب داشته باشد، یکی که وضو نگرفته، یکی که نماز نخونده. وضو واجب وضعی است نه واجب تکلیفی، مستحب نفسی است و واجب وضعی. این هم که دارد شهادت بدهید اشهاد کنید، این وجوب وضعی دارد. این که میگن امر برای وجوب است درست است، اما وجوب گاهی تکلیفی است گاهی وضعی. نظیر فاغسل وجوهکم واجب است، اشهد ذوی عدل واجب است، منتها وجوب وضعی دارد. و اشهد ذوی عدل منکم، منتها این شهادت اقامش لله باشد. قرآن کتاب موعظه است، به جذب الخلق الی الحق است، شفا است، و نزل و من القرآن ما هو شفا و رحمه، چه این که فرمود هدن للناس، اما کسی که از او بهره میبرد مؤمن است. با اینکه قرآن هدن للناس، اما در سوره بقره فبود هدن للمتقین، چون اهل تقوی هم که استفاده میکنند، وگرنه او هدن للناس است. اینم موعظتن للناس است، اما کسی که از این موعظه پند میگیرد مؤمن است. فرمود یو از او بهی من کان یؤمنو بالله والیوم الاخر، وگرنه این موعظه است برای همه، هدایت است برای همه، نور است برای همه، مصباح است برای همه و مانند آن. ذالکم یو از او بهی من کان یؤمنو بالله والیوم الاخر. و چون تعلیم و تزکیه در قرآن کریم کنار هم یاد شده است، فرمود به من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر کسی اهل تقوا باشد هرگز در کار نمیماند، نه در شبهات علمی که حوزه و دانشگاه با او روبرو هستند میمونند، بالاخره یه راه حل پیدا میکنند، یا خودش حل میکنه، یا هم بحثش حل میکنه، یا استادش حل میکنه، یا شاگردش حل میکنه. خیلی از بزرگان گفتن که بسیار از شبهات ما وسیله شاگردان ما حل شد، یه جوری سوال کردن، یا یه جوری احتمال دادن، یا یه جوری مطرح کردن که ما خودمون متوجه شدیم. خیلی از بزرگان تو شرح حالشون آمده. خدا به هر وسیله باشد این شبهه را حل میکند. این بیان نورانی حضرت که فرمود اگر کسی اهل تقوا باشد، یخرجو من شبهات دنیا و من غمرات الموت و من شدائد یوم القیامه، همین است. اگر مشکل اقتصادی اینها داشته باشد حل می شود. ممکن نیست کسی اهل تقوا باشد و بماند، این وعده الهی است. فخدا لا یخلف المیعاد، هیچ ممکن نیست خدا خلف وعده بکند. اگر جامعه اهل تقوا باشد هیچ چیزی او را از پا در نمی آورد. حضرت فرمود یه آیه نازل شده است که تمام مشکلات رو حل میکنند، منتها اینا بیراه نرن. اینها که بیراه نرن، اون ذات اقدس اله اینها رو از هر خطری نجات میدهد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب هست. این سه قسمت هست که فرمود مخرجا من شبهات دنیا به من غمرات الموت در هنگام احتضار، به من شدائد یوم القیامه، و یرزقه من حیث لا یحتسب. به ما هم گفتن کن لما لا ترجو ارجا من کل لما ترجو، شما از راهی که امید ندارید امیدوارتر باشید تا موحدانه زندگی کنید. در این حدیث نورانی به سه آیه هم تمسک کردن، گفتن وجود مبارک موسای کلیم مثلا به طمع نار رفت ولی نور نصیبش شد، او در کوه طور از راه دور نار را دید، هوای سرد، عائلم همراه او، گفت شما اینجا باشید منم یه مقدار آتش بیارم یه گرم بشید. این با امید نار رفت ولی نور وحی و نبوت نصیب شد. اون بانوی سبع به طمع کارهای سیاسی و موفقیت‌های سیاسی رفته پیش سلیمان سلام الله علیه، اسلام نصیب شد، گفت اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. در خیلی از موارد بود که اینها به امید یا طمع چیز کمی رفتن ولی چیز مهمتری نامشدن. ساحران فرعون به طمع جایزه و به امید جایزه رفتن، گفتن اگر شما پیروز شدید بر موسی کریم سلام الله علیه فلون جایزه برای شماست. اینا به طمع یا به امید جایزه رفتن ولی نور اسلام نصیبشون شده است که اسلام آوردن گرچه شربت شهادت نوشیدن. لذا این یه اصل کلی در دین ماست که کن لما لا ترجو ارجا منک لما ترجو، تا پیوند تقوا با غیب محفوظ باشد. فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. گفتن این آیه در برابر آیه سوره مبارکه طهاست. در سوره طه فرمود به من اعرض عن ذکری، کسی از نام من به یاد من اعراض بکند، فان له معیشتا ضنکا، ضنک این تنگ، این در سختی قرار میگیرد، ممکنه مال فراوانی دستش باشد اما همیشه گرفتار یا زندان است یا فراری است. این که از یاد خدا و نام خدا فاصله گرفته است تو فشاره. اون که به نام خدا و یاد خداست در فراخ است. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در قبارش من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، این ممکنه خیلی چیز داشته باشد اما ناچار فرار کند یا ناچار مخفیانه زندگی کند، یا گرفتار فقر توان فرساست یا گرفتار داشتن و بیچارگی و بدبختی است. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما، ما او را در قیامت کور محشور میکنیم. این در قیامت اعتراض میکند، میگد که چرا ما را کور محشور کردی؟ این دو تا مطلب دارد، یکی این که این کوری یوم القیامه را تفسیر میکند، یکم تعلیل میکند. تفسیر یعنی که میگوید کوری در قیامت یعنی چی؟ تعلیل اینه که چرا ما ترا کور محشور کردی؟ اما اون تفسیر معنای کوری یوم القیامه که نحشره یوم القیامه اعما نه، یعنی کور، یعنی بهشت را نمیبینه، انبیا را نمیبینه، مؤمنین را نمیبینه، فضائل را نمیبینه، جهنم را میبینه، نعره جهنم را میبینه، ما را عقرب را میبینه. بعد تعلیل اعتراض بکنه که لبه حشرتنی اعما، خدا میفهم ما کاری نکردیم که، هر جوری که تو دنیا بودی همون جور رو محشور کردی. این که میگه چرا مرا کور محشور کردی من اینا رو نمیبینم، رب لما حشرتنی اعما وقت کنت بصیرا، مگر بنا نبود انسان هر جور هسته محشور بشه؟ خب من در دنیا بینا بودم چرا من کور محشور کردی؟ جواب کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، ما هیچ کار نکردیم مطر کور نگردیم که. تو در دنیا مسجد و مراکز مذهب و حوزه و دین و قرآن و اثرت اینا رو نمیدیدی، مراکز فساد میدیدی، الان هم همونجور مشهور کردیم، ما کاری نکردیم که. در دنیا این همه مراکز فرهنگی بود اونا رو نمیدیدی، هر جا جای فساد بود اونجا رو میدیدی، الان انبیا و اولیا و بهشت و صالحا رو نمیدی. اینا که در قیامت کورن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همینا میگن. ذات اقدس اله وقتی جهنم نشونشون داد و بود افسهر اون هازا، در دنیا میگفتی اینا حرفه، حالا حرفه یا میبینی؟ که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اینه که در قیامت کور محشور میشن، یعنی کور از فضائل و اولیا و انبیا. در دنیا کسی مسجد و مرکز مذهب و قرآن و اطلاعات را نبیند، در آخرت هم نمیبینه، فقط جهنم میبینه. پس این طور نیست که و نحشره و یوم القیامت اعما، یعنی کور محشور میشه. این تفسیر اما یک، تعلیل اما دو، هر دو تو سوره مبارکه تاهاست. اونم که رب لما حشرتنی اعما، جواب میداد که ما که اعما نکردیم. کذالک یعنی کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها، این آیات ما رو ندیدی الان امروز نمیبینی، همین. وگرنه این جهنم رو ما باید نشون میدیم دیگه، این همه کفار و منافقین رو نشون میدیم دیگه. اینجور نیست که کسی مراکز دین را اینجا نبیند اونجا بتونه اهل بیت ببینه، امام حسین ببینه، اینطور نیست. هرچی حسابی دارد بالاخره دیگر، اونجا نتیجه کار ماست. فرمود ما هر کاری که تو در دنیا کردی، کذالکه یعنی کذالکه، یعنی هر جور بودی ما مشهور کردیم. مرد بودی، دست و پا داشتی، همینجور چیزای خوب نمیدیدی، چیزای بدی نمیدیدی، الان همینطور دیگه. کذالک عدد که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، نسیان ترک، ما ترکت کردیم. تو اونجا دین ترک کردیم، ما اونجا ترک کردیم. یه همچی جهانیه، اینطور نیست که بی خود بی چیزی بر او تحمیل کنن که خودش در دنیا با دست خودش تحمیل نکرده. خب پس این که فرمود من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، در قبالش من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این دفاع مقدس معجزه قرآن است. شما نمیدونم اون وقت یادتونه یا نه، بودجه نفت را روی هر بشکه 24 دلار بستن، 24 دلار، گفتن 3-8 تا 24 تا 8 دلارش صرف بودجه عمرانی، 8 دلارش صرف حقوق کارمندان، 8 دلارش صرف جنگ. این بودجه بستن دیگه، این تاریخ بیهقی نیست، این مال گذشته نیست، این مال زمان خود ماست. بودجه با 24 دلار بسته شد، بنا شد 3-8 تا 24 تا کشور با این بگرده. همین استکبار جهانی، همین استعمار، همین بریتانیا، همین روباه پیر، همین صهیونیست، اینا نشستن تمام ذخایر نفتی رو بیرون آوردن، عده زیادی رو وادار کردن که تولید زیاد کنن، نفت شده بشکه 8 دلار. حالا بودجه رو 24 دلار بسته شد، نفت شده 8 دلار، یعنی 1/3. اونم خلیج فارس ناامن، کشتی ها رو مرتب می زدن دیگه. ایران مجبور بود که بیمه اونا رو هم بده، هزینه اونا رو هم بده، با کشتی خودش نفت از این منطقه خطر بیرون ببره، حالا چقدر میمونه خدا میدونه. این کشور چجور شد در اون بحران حفظ شد؟ فقط خدا، فقط امام، فقط قرآن. معجزه یعنی همین دیگر. این رو بررسی کنید. این مال تاریخ بیهقی نیست، این مال زمان 200 سال 300 سال قبل نیست، این همین زمان بود دیگر. این همین امام بود، این همین شهدا بودن، این همین مبارزین بودن، همون شماها و پدران شما و فرزندان شما بودن دیگر. کشور اداره شد، پیروز شد با همون 8 دلار. چی جور شد؟ یعنی ما چه بیدیم چی؟ اونی که مسئوله گفت من اداره بکنم و کرد. الان چند تا موش و چند تا بانک بی ارزه آمدن این بساط فراهم کردن. همه چیز توی این مملکت هست. خب چرا زیاد میخرن؟ چه حرصیه؟ چرا ما موش باشیم؟ این آیه ای که فرمود و که ای من دابت لا تحمل رزق الله، فرمود چرا مثل موش زندگی میکنید که میخواد پس انداز کنید؟ چرا مثل کبک و کبوتر نیستید؟ میلیون ها ماهی صبح پاموشن تا غروب میگردن تو دریا، بانکی نداره، پس اندازی نداره، موش نیست، شامنهارشون تأمینه. میلیون ها پرنده از جایی به جایی بالبال میزنن، با دست خالی میان، با دست خالی میرن، ولی با شکم پر برمیگردن. همون چرا مثل اینا نیستی؟ چرا مثل کبک نیستی؟ چرا مثل کبوتر نیستی؟ چرا مثل این مرهای فضایی نیستی؟ چرا مثل موش زیرزمینی؟ ای کاش به ما میگفتن هر شب قرآن به سر که بخونی. اینا عملی هم شد دیگه. مهاجرین رو کی را انداخت؟ چه عاملی مهاجر را راه انداخت از مکه به مدینه؟ اینا بالبال بالبال زدن، با دست خالی آمدن، همین آیه اینا را انداخت دیگر. فهمود موش را ما روزی میدیم، کبک هم روزی میدیم. شما کبک باشید، بال بذارید برید تو مدینه اگر ما شما را تأمین نکردیم. کردن دیگر. این قرآنه، این دینه. و حالا با 4 تا مسئولی بی عرضه داریم، 4 تا بانکی بی عرضه داریم، 4 تا موش داریم. این به کشور آسیب نرساند، به انقلاب آسیب نرساند، به نظام آسیب نرساند. این شهدا حیان، مرزوقند، طلبکارند و آه اینها اثر دارد. این آیات اثر دارد دیگه. پس من یتق الله، ما تجربه کردیم دیگر، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. از اون طرف من اعرضن ذکری فان له معیشتا زنکا. خب هیچ کس بی روزی نمرده است. فرمود شما بکوشید چه سر و سنبله بالا روش باش، به نفش وار سوی پس منگر، همش گرفتار انبار و ذخیره نباشیم. الان بحث طلاقه، میبینید بحث اقتصاد و بحث تقوا اینا رو ذکر میکند. اینه یعلمهم الکتاب با یزکیهم رو به هم میدوزد. وگرنه بحث فقهیست و بحث فقهیست کار مسئله اقتصادی داره. میاد این کار رو بکن، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه. اونجا هم فرمود من اعرضن ذکری فان له معیشتا زنکا. ما اینا که در دنیا اینجورن، در قیامت هم همینجور محشور میکنیم. ما کسی رو پور محشور نمیکنیم. اونا اعتراض میکنن، خدا فرمود نه، ما تو رو پور نکردیم، این جهنم و همه رو میبینی دیگه، اف سحر و نازا. اونا میگن ربنا ابصرنا بصرنا، این خداست. لذا فرمود به این که این کار رو نکنید، جامعه رو به هم نزنید، مسترب نکنید. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ما بالاخره باید وکیل بگیریم دیگه، مگر ما همه امور بلدیم؟ خب هیچ وکیلی نیست مگر خدا. ما هر اندازه که او دستور داد عمل بکنیم، بقیه رو تأمین میکنند دیگر. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. ببینید اسنای بحث طلاق است، اسنای بحث فقهی است. این میشه نور. برای شما هیچ علمی نمی‌بینید، هیچ کتاب نمی‌بینید که تو مسائل فقهی حالت سفارش تقوا بکنن که. نه تو عقلیات اینطوره، تو نقلیات اینطوره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا برای هر چیزی اندازه‌ای معین کرده است. خب فرمود احصل عده، عده رو بشمارید. ادرا یه مقدار تو سوره مبارکه بقره، یه مقدار اینجا فرمود و ولای یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، که آیا یائسن واقعا یا در حالت ریبن. این عدتهن ثلاثه اشهر، سه ماه، این یک گروه. ولای لم یهزن، اینا که یا حالا به حد یأس نرسیدن، در سن من تهیزن و لا تهیز، یا اصلا حائض نشدن، اینا هم سه ماه، اینا هم دو گروه. و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، اگر کسی باردار بود و مطلقه شد، عده او وضع حمل اوست. بعد فهمد به من یتق الله یجعل له من امره یسرا. یسرا مستحضرید که قرآن کریم فهمد هر جا سختی باشد دو برابر او آسانی است. تو روایت هست این مضمون که اگر سختی بره توی سوراخی، آسانی میان او رو به فشار از سوراخ در بیار. اما او رو از این آیه کریمه استفاده کردن که ان مع العسر یسرن، ان مع العسر یسرن. خب مستحضرید که هم یسر تکرار شده هم عسر، منتها عسر با الف لام تکرار شده، یسر بدون الف لام تکرار شده. عسر با الف لام یعنی دومی همون اولیه، ان مع العسر یسرن، ان مع العسر یسرن. العسر دومی همون العسر اولی است، چون با الف لام است، اشاره به عهد است، یعنی همون یکی. اما یسراش با الف لام ندارن، دو تا یسرن، یعنی هر جا سختی باشد یسرش دو برابر است. این وعده خداست دیگه، ان مع العسر یسرن، ان مع العسر یسرن، یعنی هر جا سختی باشه دو برابرش آسانیه. اگر 50% سختیه 100% آسانیه. خب چرا ما باور نکنیم؟ چرا باور؟ ذالک امر الله انزله الیکم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، لغزش ها را برمی‌دارد، می‌پوشاند و کم کم رفع می‌کند. بعد و یعظم له اجرا، که امیدوارم انشاءالله این نظام به برکت صاحبش محفوظ بمونه. الحمدلله.